بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب دل من عاقبت اندیش نشد، بیگانه ز غیر و با خدا خیش نشد. با این همه آوازه که در خلق افکند، افسوس که در کوی تو درویش نشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی هستیم. حکایتی را انتخاب کردیم که خدمت شما تقدیم میکنیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. خواست اجازه فرمایید بخوانم این حکایت را. بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، گفت به حکم اون که هر آن دشمنی را که با وی احسان کنی دوست کردد، مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند. فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهایم بیوفتد چه جماد. بله، مراد هر که براری مطیع تو گشت، خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد. این حدیث مربوط به پیامبر عزیز پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است که دشمن ترین دشمنانت نفس توست که تو بین جنبک تو هست. حالا سوال اینه چطور انسان با کسی مدام زندگی میکنه که دشمن اوست و بهترین چیزها را هم به او میده و مدام هم از او فرمان میبره و این خیلی
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکایت خوبی رو شما انتخاب فرمودید. البته این هم حکایت است و سخن سعدی گونه و سعدی سخن سعدی است و همینجا سعدی در کسوت یک محدث ظاهر شده با نقل یک حدیث که حدیث هم حدیث معتبریه، شیعه و سنی نقل کردن، با نقل یک حدیث داره سخن میگه. میشه بگیم اینجا سعدی در قالب و در قیافه یک محدث ظاهر شده، اما حدیث رو به عنوان حکایت نقل میکنه. چقدر زیبا. بزرگی را پرسیدم، اون بزرگ اهل معنی بوده، اهل حکمت بوده و اهل حدیث هم. معلوم شد حدیث میدانست که این حدیث رو از او پرسیده. اون بزرگ محدث هم بوده، حکیم هم بوده، عارف هم بوده. از او پرسیدم که این حدیث رو میخوانه، حدیث از نبوی است، از حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم. حدیث همطور که قرائت فرمود اینه: اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. اعدا عدوک یعنی دشمن ترین دشمنان تو، یعنی اون که از همه موجودات عالم نسبت به تو دشمن تره
نفس
توست. بین یدک، بین جنبک، یعنی همون نفسی که در خودته. این حرف رو، این حدیث، این دیگه هیچ کس نمیتونه کارش بکنه.
این جنبش هم خیلی معنی داره.
جنب هم خیلی معنی داره، بله. جنبک هم داره، دو جنب.
جنبک.
نه جنبک، بین نه جنبک. این خیلی، بله، دو جانبه. نفس دو جانبه است. خیلی خیلی معنی داره. حدیث دیگه، حدیث نبوی است، خیلی عمیق حدیث. حالا ببین سعدی داره چه استفاده میکنه. خلاصه کلام اینه، به زبان فارسی تر بگیم، که اگر این حدیث داره میفرماید که دشمن ترین دشمن انسان خود انسان، نفس انسان یعنی کی؟
خودش.
اصلا نفس یعنی خود. کلمه نفس عربیه. به فارسی نفس رو چی میشه ترجمه کرد؟
خود.
نفسهو یعنی خودش. هیچ اقرار نیست. نفس یعنی خود. ما در فارسی میگیم خودش، در عربی نفسه. نفسهو یعنی خودش. نفسه هو یعنی خودش. دشمنترین دشمنان من، تو شهر نگرد، تو روستا نگرد، تو شرق نگرد، تو غرب نگرد، تو شهر قطب شمال نرو، قطب جنوب نرو، دشمنترین دشمنان من خودم هم. این پارادوکسه؟ آره، پارادوکسیکاله. پارادوکسیکاله یعنی تناقض نماست. تناقض نیست،
تناقض نماست.
اگه تناقض بود که تناقض ممتنه. تناقض نماست یعنی متناقض می نماید، در واقع تناقض نیست. خب چگونه من خودم نسبت به خودم دشمنم؟ من که خودم رو دوست دارم. شما خودتو دوست ندارید؟ هر آدمی خودشو دوست داره. اصلا همه کاری که آدم میکنه مال اینه که خودشو دوست داره.
خب به نفس نباشه کاری نمیکنه.
خب به نفس آفرین، اگه کسی خب به نفس نباشه اصلا حرکتی نمیکنه. همه آدم خودشونو دوست دارن. اما همینی که خودشونو همون خودی که دوستش دارن، همین خود دشمن ترین هم هست. این پارادوکسیکال، یعنی همین، یعنی تناقض نما. و این حدیث اشاره به این مطلب مهمه. و نترسو بگو اصلا وجود انسان یه وجود پارادوکسیکاله. اصلا خود وجود انسان تناقض نماست. تناقض نیست ها. اگه تناقض بود موجود نمیشد. تناقض هیچ وقت موجود نیست. دو امر متناقض موجود نمیشن. تناقض نماست چون موجود وجود داره انسان. چرا تناقض نماست؟ چون بیشتری محبت رو به خودش داره و دشمنترین دشمن هم خودش نسبت به خودش. این تناقض چگونه حل میشه؟ حالا سعدی چقدر زیبا جواب میده و چقدر زیبا فهمیده معنی این حدیث رو. حالا چجور شرح میده؟ میگه از بزرگی پرسیدم نظر شما در معنی حدیث چیست؟ اون بزرگ پاسخ گفت، ببین چقدر زیبا، اون بزرگ پاسخ گفت که طبق یه قاعده عقلی به هر کسی که احسان کنی او با تو خوب میشه. الانسانو، اینم یه جمله دیگه است، نمیدونم حدیثه یا نه ولی جمله معروفی شاید هم حدیث باشه، الانسانو عبید الاحسان. حدیثه. چون به هر کسی که احسان کنی و خوبی کنی اون به ضروره، یعنی ناخودآگاه شما رو دوست داره. هر چی با شما دشمن باشه وقتی بهش احسان کردی از دشمنیش پشیمان میشه. ممکن نیست به چیزی احسان کنی اون با شما خوب نشه، حتی به حیوانات. شما به حیوان احسان کنی با شما خوب نمیشه؟
چرا؟
این سگی که اینقدر به آدم وفادار میدونه چه سگی است که شما بهش غذا میدی؟ یه گربه با شما مانوس میشه، یه شیر ممکنه با شما مانوس بشه، یه گرگ ممکنه با شما مانوس بشه. شما احسان بکن به حیوانات، ببین چقدر با شما انس میگیرن. دیدی که این حیوانات چقدر انس میگیرن با آدم ها، مخصوصا سگ که دیگه خیلی انس میگیره. هر چی بهش احسان کنیم به شما. خب آدم ها که از سگ کمتر نیستن؟ آدم ها از گرگ کمتره؟ با آدم ها احسان کن، احسان بیدریق، نه حق بازانه، که اون بدون بیدریق شما بشه. یه انسانی که بدون شما بیدریق بشه احسان میکنه اگه بفهمه که روحق بازی موضع میگیره. اما اگه بدون شما مخلصن خالصن و بیدریق داری بشه احسان میکنی، اون به شما محبت پیدا نمیکنه. یه قانونه، یه قاعده است، تخلف ناپذیرم. به هر کسی که احسان کنی و خوبی کنی اون با تو خوب میشه. این یه قاعده کلیه در کل جهان. به هر چیزی که خوبی کنی با شما خوبه. حیوان و جماد و نبات، حتی نباتات ممکنه این حالت درشون پیدا بشه، چه برسه حیوانات چه برسه انسان. یک استثناء در حال در این عالم هست، اما اگه به خود نفسانیت خودت خوبی کنی اون دشمنیش با تو بیشتر میشه. یا الله، عجب پارادوکسیکال اینجاست. به حیوان، به سگ خوبی کن با تو خوب میشه، به شمر خوبی کن اون با تو خوب میشه، به ابن ملجم خوبی کن با تو خوب میشه. اما به نفس اماره خوبی کن، هی پلوچلو بش بده، هی بش بخورون، با تو خوب میشه؟
نه.
هر چی بش برسی، نفسانیت رو میگم، نفسانیت، شهوات، تشهیات، غضب و شبیه. نفس در دو چیز خلاصه میشه آقای لاریجانی. نفس که میگیم، نفس اماره دو تا ظهور داره، البته خیلی سک و سوراخ داره. نفس، نفس اینقدر جنبه های لایتناهی داره. آقا مردم نفس شناسی هم خیلی سخته ها. میدونید تمایلات نفس چند رنگه؟ چند رنگه؟ خواسته های انسان، خواسته های نفسانی
بی نهایت رنگ و رنگ.
اما اگه بخواییم تقسیم بند کنید در دو خصلت میشه خلاصه کرد، شهوت و غضب. شهوت و غضب یعنی چه؟ یعنی جاذبه و دافعه. چیزهایی را میخواهد نفس، چیزهایی را دفع میکنه. شهوت یعنی خواستنی ها رو میخواد، اون چیزی که مطابق میلشه، اون چیزی که مخالف تبشه چی؟
دفع.
غضب یعنی دفع میکنه چیزی که مطابق میلش نی. شهوت یعنی میطلبد اون چیزی که دوست دارد. اصلا شهوت و غضب به این معنی ها، یعنی اون چه دوست داری میخواهی، اون چه دشمن داری نمیخوای دفع میکنه. در دو خصلت خلاصه میشه تمام خواسته های لایتناهی انسان، شهوت و غضب. حالا اگر شما هی به شهوات نفس کمک کنی، هی نفس میخواد دیگه، چی میخواد؟ پول زیاد، شهوت زیاد، چشم‌پرانی زیاد، زیادت طلبی، حالا در پول، در ثروت، در ریاست، در مقام، در شهوترانی میخواد هی بهش بده سیر میشه یا نه؟ چقدر پول بهش بده سیر میشه؟
هر چی بدی باز میخواد.
کره زمین رو سندشو به نامش بنویسی سیر میشه یا نه؟
نمیشه.
میگه کره مریخ هم بنویس. نه به من جواب بده.
میگه ملک و ملکوتو بنویس.
آره بنویس به من بده. خب خواسته هاش که تمام نمیشه. غضبش چی؟ اگر خدای نکنه غضب کنه. بدش بیاد چیزی. بخواد بکشه. چقدر میکشه؟ که سیر بشه. چقدر میکشه که سیر
هر چی بکشه سیر نمیشه.
هر چی بکشه میکشه. دیدی که این جلادان تاریخو چنگیز و چنگیز خان مغولاد یعنی میخوام اسم ببریم آتیلا و نمیدونم اینا که بودن اسکندر و اینا هر چی میکشتن هی سیر نمیشه. از غضب سیرایی نداره. اگر این شعله غضب اگه غضب شعله ور بشه ببین شعله غضب این شعله وقت که شعله ور شد میدونی چیه میسوزونه؟ اگر غضب شعله ور شد کجا رو میسوزونه؟ هیزم را،
همه چیز رو،
لباس رو، یه خونه رو میسوزونه، عالم رو میسوزونه. غضب شعله ور شد عالم رو میسوزونه. آقای لاریجانی عالم رو میسوزاند. جهنم بدتره، از جهنم بدتره. جهنم کیا رو میسوزونه؟
دوزخیان را.
دوزخیان را جهنم. شعله غضب کیا رو میسوزونه؟
بهشتی و جهنمی و
اصلا خشک و تر سرش نمیشه.
رارت پملای
حالا آتش غضب خطرناکتر یا جهنم؟
غضب. آتش
غضب خیلی خوب. حالا این غضب انسانه، اونم تشهیات انسانه، خواسته های انسان. کی تمام میشه که آقا سیر شدی؟ میگه بازم بده. حلم تلعت تقول حلم مزید.
دوزخ هست این
حالت
نفسو.
دوزخیه حالت
دوزخ اجده هاست کوب دریاها نیارد کم و کاست. هفت دریا را بیاش آمد هنوز کم نگردد شعله اون خلق سوز.
بسیار خوب.
عالمی را لقمه کرد و در کشید معدهش نهر زنان حلم مزید.
حلم مزید امرم هازمه شهوت. شهوت یعنی خواستنهای زیاده روی. هرچم بهش بری هضمش میکنه.
اچه
آدم بیشتر میخواد. این هازمه چه هازمه یه وحشتناکیه.
نهره هم میزنه.
نهره میزنه که بده بده بخورم بابا این عالم مال تو بازم بیشتر بده بابا کجا میخوای بری. خب نفس که در این حدیث آمده و سعدی انگوش گذاشته یعنی این یعنی زیادت طلبی و غضب یعنی شعله نابود کنندگی غیر. این دو خصلت که همه این خواسته انسان در این دو صفت خلاصه میشه این نفسه. حالا اگر ما به این نفس کمک کنیم هی خواسته هاشو بیشتر بدیم یا غضبشو هی شعله ورتر کنیم هی غضب رو غضبتر کنم من وقتی غضبناک بشم هی غضب رو تیزترش کنم ببینم وقتی این دوست من میشه بهش بدم به خواسته هام هی بیشتر بدم. این نفس دوست من یا پدر من در میاره یا دشمن
پدر آدمو در میاره.
به غضبم هی کمک کنم این غضب رو شعله ورتر کنم این دوست منه. اعدا ادوک دشمنترین دشمنان تو در این هستی در ملک و ملکوت نفس و کلتی خودتی خودت دشمن خودتی و این جنبیک. این نفس کجاست؟ حدیث ببین چقدر ظریفه. بین جنبیک نفس کجاست؟ نمیگه بین جنبیک نمیگه فی بدنک میگه جنب. دو تا جنبه داری شما. این دوتا جنبه شما چیه؟ آقای لار دوتا جنبه شما چیه؟ یه جنبه آسمانی داری یه جنبه زمینی یه جنبه ملکی داری یه جنبه ملکوتی یه جنبه رحمانی داری یه جنبه شیطانی یه جنبه خیر داری یه جنبه شر. انسان ترکیبی از خیر و شره، ترکیبی از فرشته و ابلیسه، ترکیبی از آخرت و دنیاست، ترکیبی از ملک و ملکوته. عظمتش در اینه. حالا اگر اون جنبه نفسانی باشه این هر چی بهش بده این دشمنش بیشتر میشه. حالا چجوری بهش ندیم و وقت اون کسی میده و نمیده که اون جنبه رحمانیه. اگه فقط جنبه نفسانی بودی که اصلا دادن ندادن معنی نداشت. تو کی هستی که بهش بدی؟ خود همش نفس بودی. اگه فقط دنیوی بودی ملکی ملک فقط بودی دیگه کی میخواست بهش بده؟ اصلا خودش ملک محض بود، خودش خواستن محض بود. خواستن محض. این که میگه که تو بهش کمک کنی یعنی یه جنبه ملکوتی داری. اگه اون جنبه ملکوتی شما تسلیم جنبه ملکی شما بشه به عبارت دیگر اگر جنبه رحمانی شما تسلیم جنبه شیطانی شما بشه، اگر جنبه خیرخواهانه شما تسلیم جنبه شرورانه و بدخواهانه شما بشه و هی کمکش کنی، این جنبه شرارت رو هی کمکش کنی، این به نفع شماست. این دشمنترین دشمنانه. دشمنی کیه؟ دشمن اون جنبه خیره. انسان رو جنبتینه یعنی خیرش. دشمن تو هست خود شهوت، که خود شهوته دیگه، دشمن شهوت نیه، خود شهوت شهوته. اصلا من نداره که آتش دشمن، مگه آتش دشمن آتشه؟ میشه که آتش دشمن آتش باشه؟ آتش آتش دیگه، شهوت شهوته. پس دشمن تو یعنی چی؟ یعنی تو یه جنبه غیر شهوانی داری؟ اگر به اون جنبه شهوانی که نفس کمک کنی، این دشمن توه، یعنی دشمن جنبه خیرخواهانت، یعنی جنبه ملکی تو هرچه تقویتش کنی دشمن جنبه ملکوتی توه، جنبه شیطانی تو هرچه کمکش کنی دشمن جنبه رحمانی توه. زو جنبه، این جنبه ای که میگه حدیث، جنبه ای میگه، اگه یه جنبه بود که دیگه خود و غیر خود نداشت، اصلا دشمن دشمن و دوست معنی نداشت، که دشمن خود دشمن خودی معنی نداشت. چون دو تا جنبه داری، اون جنبه شیطانی که همون نفسه، اگر کمکش کنی بیشتر و تسلیمش بشی و رامش بشی و منقادش بشی، این دشمن تو است، دشمن خودت، اونجا خود جنبه رحمانیته. پس حواست جمع باشه که اولا اعتدال رو برقرار کن. و کی میتونی اعتدال برقرار کنی؟ وقتی این دو جنبه رو بشناسی. آقای احلاری، اگر نشناسی، اینجاست که ما دوباره برمیگردیم به معرفت. من چگونه میتونم تسلیم نفس نباشم؟ چگونه؟ وقتی نفس رو بشناسم، هم شرارت رو بشناسم، هم خوبی رو، هم ملک رو بشناسم، ملکوت رو، یعنی هم جنبه رحمانی خودم رو بشناسم، هم جنبه شیطانی رو. اگر نشناسم که من یه جنبه رحمانی دارم و یک جنبه شیطانی، چیکار میتونم بکنم؟ اینجاست که دوباره معرفت به داده.
بله.
باید بشناسی و این جنبه شیطانی رو هی بهش کمک نکنی. به غضب خودت کمک نکن. حالا درسته بگید در یه شرایطی ممکنه غضبناک بشی. میشه آدم؟ نمیشه؟ در یه شرایطی غضبش شعله ور میشه. حالا باید با غضبت کمک کنی یا باید جلوشو بگیری؟
مهارش کن.
در یه جنبه های شهوت و خواستنت هی آتشش تیز و تیزتر میشه. حالا باید هی تسلیمش بشی یا باید جلوشو بگیری؟
باید جلوشو بگیری.
با اون جنبه رحمانی. این جدالی است که این جنبه‌ای که داریم در حدیث آمده، این جدال دائم در انسانه. انسان ببینین، انسان، وجود انسان یه جدال دائمه. این جدال بین چیه؟ بین خیر و شره. اصلا
شیطان.
جدال خیر و شر، میدان این جنگ خیر و شر. خیر و شر با هم جنگ دارن یا ندارن؟
بله.
جنگ دارن؟ اصلا جنگ واقعی کجاست؟
درون ماست.
بین خیر و شره. این جنگ، صحنه جنگ کجاست؟ از شما میپرسم.
درون انسان.
درون انسان. میبینم تو درخت جنگ خیر و شر هست، تو یه درخت، تو یه ماهی، تو یه مورچه، تو یه پشه، تو کوه، این جنگ نیست. کوه کوه، پشه پشه است، ماهی ماهیه، دریا دریاست. جنگ خیر و شر، سپاهیان جهل و سپاهیان عقل. ببین ما حدیث داریم، جنود عقل و جهل. حدیث داریم از امام صادق علیه السلام، جنود عقل
و جنود جهل.
و جنود یعنی چه؟ جمع جند. جند یعنی چی؟
لشکریان،
سپاه. سپاه نادانی و سپاه دانایی، سپاه عقل و سپاه جهل، دو سپاهن. و این جنگ هم یه موسم، دو موسم، این فصل نداره. این در چه فصلی این جنگ شروع میشه؟
همیشه هست،
از آغاز تولد تا پایان مرگ. این سپاه، این دو سپاه، این جنگ دائمه. میدان جنگ کجاست؟
درون انسان.
درون انسانه. این جنگ دائم همین جنبه که در حدیث میگه جنبه.
خواجه نصیر در اخلاق ناصری این بین جنبه خیلی خوب معنی کرده. بین جنبه یکی این که انسان جنبه فجور و تقوا داره. فلهمه ها
فجورها و تقوا،
فجورها و تقوا، مدام بین این دو نزاع برپاست. جبهه فجور و جبهه تقوا که حضرت علی فرمود جنود عقل، جنود جهل. یه معنیش هم گفت اینی که ما هم دوزخ رو در یک طرف داریم و یک طرف هم در بهشت، ما این وسطیم. برابر این آدم باید بهشت و جهنمش رو در همینجا، بهشت و دوزخت با توست در پوست، چرا بیرون ز خود می جویی دوست. خیلی خطرناکه که انسان هم تو لبه جهنم باشه هم تو لبه بهشت باشه استاد.
و همین دو معنی که از خواجه نقل فرمودین، خواجه علیه الرحمه، هر دوش یه معنی است. بهشت و جهنم نتیجه عقل و جهله. این دو سپاه بسیاری میره کدوم غالب باشن. اگه سپاه خرد و دانایی غالب شد رو به بهشتی، اگه سپاه جهل و نادانی و شقاوت غالب شد رو به جهنمی. بهشت و جهنم نتیجه جنگ همین دو سپاهه. در حقیقت یک حقیقته، منتهی دو چهره داره. سپاه جهل و شقاوت و نادانی اگر غالب شد به کجا میبره آدم رو؟
به دوزخ میبره.
سپاه عقل و خرد و دانایی و جنبه رحمانی انسان اگر غالب شد به کجا میبره آدم رو؟
بهشت.
هم دو تا مطلب یک مطلبه. و این جنگ دائم و خلاصش بهشت و جهنم و خلاصش عقل و جهل. این جنبین انسان، همین دو جنب انسان همینه. و سعدی چقدر زیبا استفاده کرد که از اون حکیم پرسید که دشمنترین دشمنان کیست؟ این قاعده ساری است در همه عالم که اگر احسان کنی به هر کسی، به هر غیر شما احسان کنی دوست شما میشه. اما اگر به جنبه جهل و شقاوت و شرارتت کمک کردی، احسان کردی به جنبه شرارتت، یعنی به جنبه شرارت احسان کنی یعنی چه؟ یعنی شرورتر بشی. به جنبه شقاوت احسان کنی یعنی چی؟ یعنی شقیتر بشی. وقت این به نفعته به ضررته؟
به ضرر انسانه. بله.
پس ببین، پس انسان در اینی که دوست خودشه، دوستترین انسان خودش از همه چیز بیشتر دوست داره. شما غیره بیشتر تو خودت رو دوست داری.
نه خودم.
در این حال دشمن ترین هم هست. انسان هم دشمن ترین دشمن خودشه، هم دوستترین دوست خودشه. انسان خودش از همه چیز بیشتر دوست داره و در این حال دشمن ترین دشمن هم برای خودش خودشه. حالا این پارادوکسیکاله.
چقدر روانشناسی پیچیده ای داره انسان.
چقدر پیچیده است انسان.
یه میان برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب استاد. این همه علمای ما، عرفای ما، بزرگان ما داد سخن دادن در حوزه نفس شناسی و تربیت نفس، واقعا هنوز مقوله بسیار پیچیده ایه. انسان فکر میکنه و من همین بیاناتشون فکر میکنم خیلی این پارادوکسیکالی که فرمودید واقعا جدیه. آدم غفلت کنه سر میخوره به درون دوزخ یا میره بهشت، به هر حال خیلی خطرناک. خب اون مجاهدانی که از جهاد فی سبیل الله بازگشتن جنگ بدر، پیامبر میگه باری کلا که قضا علیه من الجهاد الاصغر و بقی علیه من الجهاد الاکبر. قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، متازه از جنگ اومدیم دیگه، اون جهاد بزرگتر چیه؟ فرمود که جهاد النفس. اون خیلی مسئله مهمه.
خیلی.
من در حدود 1600-700 بیت مولوی در مثنوی راجع به نفس، من ندیدم کسی به بلندای ایشون به نفس توجه کرده باشه از آیات و روایات. راجع به همین حدیث میفرماید که ای شهان، کشتیم ما خصم برون، موند خصمی زن بتر اندر درون. کشتن آن کار عقل و هوش نیست، شیر باطن صخره خرگوش نیست. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با بطی اندر جهاد اکبریم. خیلی مسئله مهمی. شیرون نبود که صفها بشکند، شیرون باشد که خود را بشکند. اما سوال من اینه که استاد، در جبهه بیرونی خب راحت آدم شمشیر میگیره، سلاح میگیره، الان که خیلی راحت شد،
بمب اتم داره.
آره بمب اتم داره. ولی این چی که برنوس خود را بشکنن، این چجوری چگونه انسان که خود واقعیش را نشکنه؟
ببین چقدر
بهشتش را خراب نکنه، دوزخ را مثلا.
چقدر در این ابیات که از مولانا خوندی یک مصرعش چقدر زیباست.
شیر باطن
سخره خرگوش نیست. سخره یعنی شیر بازیچه خرگوش میشه، یه خرگوش میتونه بیاد با شیر بازی کنه. آخه میدونی مثلا گربه گاهی با موش بازی میکنه، وقتی موش رو گرفت گاهی حواسش میگه که من باش میخوره دش طرف، سرانجام موش رو میخوره. یه کمی هم گاهی باش بازی میکنه، به سخرش میگیره، خوشش میاد باش بازی میکنه، بعدم میخوره دش. ببینم حالا یه خرگوش میتونه شیر رو همطور باش بازی کنه بعدم بخوره؟ میخواد بگه نفس تو شیره. حالا با چی میخوای بازیش؟ به سخرش بگیری بعد بخوریش؟ هم با چی؟ شیر باطن
سخره
خرگوش نیست. خیلی سخته. یه جای اینجوری حرف میزنه مولانا، یه جا میگه که اجدهای نفس. ببین چقدر زیبا استفاده کرده. حالا ما سعدی میخونیم ولی خب گاهی شما شعر مولوی هم میخونید. اینجا از شیر باطن صحبت کرده که سخره خرگوش نمیشه. یه جا میگه که نفس اجدرهاست، او کی خفته است، از غم بیالتی افسرده است. اجدها ممکن در سرمای چندین درجه زیر صفر زمستان افسرده، چون مار وقتی در سرما افسرده میشه، خب اجدها میمار بزرگه، اجدها در اثر سرما ممکنه افسرده بشه و حرکت نکنه. یه اجدهایی بود افسرده، سرمای زیاد افسرده، چند 40 درجه زیر صفر، 50 درجه زیر صفر افسرده شده بود. مردم نگاهش میکردن، گفته خب که دیگه حرکت نداره، حس نداره، میشه باش بازی کرد، حالا کمکش کن. همین نفسها اینجاست که دوباره به سعدی هم برمیگردیم. حالا نفسم گاهی افسرده است. وقتی یه قدری آفتاب نیمروزی تابید، مردم جمع شده بودند و فکر کردن که مرده است، یه کاری ازش نمیاد، اجدهاست، یه افتاده وسط کوچه
تو بازار، گیری اجدها آورده است. آره. عجب نادر شکار، هم دیگه خبر
کردن شکار خوب بیان ببین تماشا کن افتاده، همه اومدن برای تماشا، او اجدها افتاده اینجا. خوشحالم که ما اینو تسخیرش کردیم. آفتاب نیمروز تابید، گرم شد و اجدها زنده شد. حالا اجدها که زنده بشه و سر حال باشه چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ همه فرار کردن یه دور بلعید. نفس همینه. نفس گاهی ممکنه که سرمایه بیپولی، سرمایه بیموقعیتی، سرمایه فقر، سرمایه ناتوانی، سرمایه طفولیت، سرمایه پیری، این حالا افسرده از کاری ازش نمیاد. اما گرمای پولداری، گرمای ریاست عالیه، گرمای تمکن، گرمای وجهه اجتماعی، هی اینا رو بهش بده. وقتی این اجدهای نفس بیدار شد از این گرماهای تمتعات نفسانی، وقت چه زنده میذاره آقای باریجانی؟ نفس اجدرهاست، او کی خفته است، از غم بیالتی افسرده.
حالا مولوی تو همین داستان اجدها نتیجه خوبی میگیره، میگه آدمی کوه هست مفتون چون شوه، کوه اندر مار حیران چون شود. صد هزارون مار و کوه حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. نکته اینجاست،
نکته همینه. آره، با اینکه میشناسه چرا مفتون،
چرا انسان میره تو دامه،
چرا مفتون میشه. همین این مال نفسه. و تمام این حرفا تو همین کلمه حدیث است، حدیث نبوی است که سعدی به درستی روش انگشت گذاشته. و واقعا چقدر زیبا از اون حکیم پرسید، خب همه رو ما احسان میکنیم دوست ما میشن، ولی نفس رو وقتی احسانش میکنیم دشمن میشه، دشمنترین میشه. وقت همین باز دوباره برمیگردیم به پارادوکسیکال بودن انسان، که موجود است پارادوکسیکال. و اینه که سخته شناختن انسان، از این جهت سخته. اگه یه دست بود، ببین هر چیزی یه دست رو میشه شناخت، حالا یا ملکوتی محض بود یا ناسوتی، حیوان رو راحت میشه شناخت. شما صفات حیوان رو به راحتی میشناسی، قشنگ میشه یه حیوان میبینی کاراکترش چیه، صفاتش چیه، غریزش چیه، چه میخواد، چه نمیخواد، عمرش چیه. حیوانات رو قشنگ شناسایی میکنن و تمام شهر حال یه حیوان میبینی، این خاصیتش چیه، چه کار میکنه، چی میخوره، چه غذاش، اینا رو میشناسی. حیوان شناسی، زیست شناسی، یه نبات رو میدونی که چه چیزا بهش بدی، چه چیزای باش خوب، همه رو میشناسی. جماد که راحت‌تر میتونی بشناسی، طلا رو، نقره رو میشناسی، کوه و سنگ و آهن، همه چیز راحت میشناسی. حتی جبرئیل رو ممکنه راحت‌تر بشناسی با عقلت. اونجا دیگه عقلانیت میخواد، در تجربه نی، اونجا عقلانیت. پس چی سخت شناختنش؟ آدم رو چجور بشناسمش؟ بابا این رحمانیه یه شیطانیه، این کجاشو بشناسم؟ ظاهرشو ببینم، باطنشو ببینم، باطنشو که راه ندارم، به باطن آدم ها راه ندارم. در ظاهر آدم ها رو میبینیم، ببینم همین جامعه شناس ها، همین روانشناس های امروز که انسان شناس هم. روانشناس امروز کار میکنه، موضوع علمش چیه؟
روانه،
روان انسانه. روان انسان چجور میشناسن؟
از آثار و
از آثار و حرکات و سکنات و رفتار و عقده ها و کمپلکس ها و این حرف های شرح کفشافی از شما میپرسه. بچه کار کردی، چه خوردی، کجا رفتی، یه پرونده زخیم از شما درست میکنه. بعد این رفتارت بوده، این حالتت بوده، این چیکار کردی، اینا همه در رفتار سرانجام، یعنی بیرون شما رو میشناسه. اون وقت بیرون یه سری به درون میکشه، میگه پس درون تو اینه. این درونش واقعی درون واقعیت انسان واقعا شناخته درون انسان همینه که در ظاهرش ظاهر شده ببینم همه درون انسان در درونش ظاهر میشه ها
بخیر
همه درون انسان در بیرونش ظاهر میشه یا نه نمیشه خود اینا میگن که حالا امروز که من خیلی اعتقاد به این حرف دارم از ضمیر ناخودآگاه صحبت میکنن اینو خود اینا رسیدن که البته من ضمیر ناخودآگاه یه تفسیر دیگه دارم که جای بحثش نیست ببین مثال دادن انسان رو خود اینا خود امروزیا که تجربه گرا هستن حالا عرفای ما یه جور دیگه حرف میزنن ولی خود همین تجربه یعنی فروید عرض کنم که یونگ و اینا که حالا روانکاوند و روانشناس و روانکاو باز غیر روانشناسه اینا که روی انسان مطالعات کردن انسان رو تشبیه کردن به یه کوه یخ مثل این کوه دماوند یه کوه یخ که توی دریاست یه کوه یخ تو دریا بیفته چقدرش پیداست؟ یه کوه یخ رو بندو دریا چه حالت پیدا میکنه؟ اون قلش از آب بیرونه شما اون قله سر اون قله کوه رو که در اعماق دریاست قلش رو در دریا میبینی تشبیه کردن وجود انسان به کوه یه یخی که در یه دریاست
از هندوانه میندازی تو حوز
آمین آمین یه قسم پوستش پیداست حالا هم کوه یخ بهتره که این عظمت کوه در دریا پنهانه و اون قلش از آب اومده بیرون یه قلش شما ببینیم انسان همینا میگن ما حال نمی عرفا که بیش از این میگن این بخش اعظمش پنهانه ما راه بهش نداریم یه قسمت چه داریم میبینیم عرفا میخوان تا اعماق برن و چگونه باید به اعماق رفت جز به وادی سلوک و معرفت من از معرفت همیشه صحبت میکنم من سلوکم در معرفت میبینم من سلوک بدون معرفت رو باور ندارم ببینم سلوک بدون معرفت معنیش چی آقای داری جان نمیشه که سلوک با معرفت انسان میتونه به اعماق خودش بره و بشناسه خودشو انبیا و اولیا رفتن این راه رو اگه نرفته بودن ما نمیگفت رفتن و شناختن و بیان کردن انسان رو حقیقت انسان کی بیان کرده
انبیا و اولیا
انبیا قرآن کریم انسان نشون داده یا نشون نداده اینقدر قرآن ما باید بخونیم لطیف ترین بیانات در بیان حقیقت انسان در قرآن کریم لطیف ترین بیان که از اون دیگه بالاتر نمیشه حرف زد در قرآن کریم من در اون جلسه قبلی چند تا آیه برای شما خوندم ایناست دیگه این خب این راه سخت البته شما اگه بگی همه خب برای همه این راه باز هست مفتوحه اما همه میرن میتونندن برن ببین هم راه بازه هم می توانند بروند ولی نمی روند چرا برای اینکه اون نفس گرفتار شما باید نفس رو بشناسن تأثیرش نشن
اینجا جناب سعدی سه تا راه رو پیشنهاد داد
خب
یکی اینکه فرشته خوی شود آدمی به کم خورده
بسیار
یعنی ما خور و خوابمون رو کم بکنیم این دیگه خودش رو نشون میده نفس اگه میگه بده ما رو تحریک میکنه فشار میاره معلومه که اون همون نفس بدخو شرور به قول حضرت عالی چو بگر خورد چو بهایم بیوفتد چو جمال
درست
خورخور و پفوف میکنه و همش لشبازی در میاره و این نفس به درد انسانه مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت بر یه موقع مخالفت کن معلوم میشه با خواستا که کدوم نفس این در تو خوابیده این هم یه نکته مهمه
خب این سرایی که فرمونی که حالا دو راه شد خلاصهش یه
یکی اینکه مراد
من یه تفصیل اجازه بده
مراد بیشتر معنی کنم
خیلی سریع درست فرموده یکی خور و خوابه که جلوشو بگه این خور و خواب منظور فقط خوردن ظاهری نی
اصلا.
البته هرچی پر بخوری که اصلا این ضرر مزاجی هم داره چه برسه ضرر روحی آدم پرخور هی پر بخور این که اصلا غیر از اینکه ضرر روحی داره ضرر جسمی هم داره به اندازه باید بخوری اما این پر خوردن فقط سر سفره منظورش نی
اصلا
یه وقت سر سفره پر میخورم اینم خوب نیست پر خوردن نه پزشکی خوبه نه از روحی از به اندازه باید بخوری انتو کم هم نخور به اندازه بخور کم خوردن هم خوب نیست به اندازه بخور اما این پر خوردنی که اینجا سعدی میگه خوردن سر سفره نی پر خوردن وقتی شما میگی فلانی پول فلانی خورد یعنی چی
با این دهان که نخورد
پول خوردن یعنی هی هر چی رقم مال ببر بالا حلال و حرام هم سرت نشه حالا اگه رقم مال ببری ما مال هم مخالفت نمی کنیم حالا بعضی مالدارا فکر نکنن ما مخالف اون هستیم اگه از طریق مشروع به دست بیاری خدمت به خلق هم میکنی، خدا عمرت هم بده، از طریق مشروع هرچی پول به دست بیاری یه قدرش هم به خلق میرسه، کار خوبیه. اما اگر حلال و حرام سرت نشه، ظلم و عدل سرت نشه، از هر طریق ممکنه ولو به تجاوز و ظلم و اجحاف هی پول در بیاری، پرخوری نی؟ این پرخوری به این معنیه. خب این راه خطرناکیه. اگر شما پرخوری نکنی یعنی چه؟ یعنی این پولی که در میاری به راه مشروع و معقول باشه، راه معقول و مشروع، راه مشروع مطابق رضایت خداوند باشه. این به اندازه است، به اندازه خودت در میاری، به اندازه. حالا هرچی هم فعالیت کنی بیشتر در بیاری نداره، اگه مشروع باشه که نداره. شریعت راه نشون داده، عقل راه نشون داده که راه پول در آوردن چه. یکی اینه. اون وقت بعدش چی بود؟ دو تا بود تو سر.
خلاف امر انسانه، مطیع.
یکی این که مطیع، وقت مطیع نفس نشو. برای اینکه مشروع باشه مطیع نفس نه. چون نفس هی حلال و حرام سرش نمیشه. نفس میگه این پول حال فعلا در میاد، به هر راهی در بیار. نفس چی میگه؟ میگه این پول که حال در میاد ولو نامشروع تو در بیار، پولو بگی حالا نامشروع بود بود، اینجا خلافش بکن. عقل تو چی میگه؟ عقل میگه خلاف کن. همین راه در واقع یه راهه، منتش دو جنبه داره. عقل میگه مخالفت کن، اگر این راه نامشروعه، اگر این طریق نامعقوله، نکن نکن، مخالفت نفس کن. راه نجات از نفس مخالفت با نفس در این چیزا، یعنی در راه غیر مشروع رفتن، در راه نامعقول حرکت کردن مخالفت کن باش. نفس به تو دستور میده که برو، میخواد، چون میخواد میگه برو پول در بیار. عقل میگه نه نرو، این راه نامعقوله، این راه نامشروعه. راه نجات اینه. سعدی هم همینو میگه، چیزی دیگه نمیگه. همه حکما گفتن، همه عقلا گفتن، همه انبیا گفتن، همه شرایع آسمانی گفتن، همینو گفتن، همین راهی که گفتن بزرگا. والا اگر نگویند و ما گوش نکنیم و اسیر نفس بشیم، چه بلایی به سرمون میاد و چه بلایی به سر بشریت میاد. اگر همه اسیر نفس باشن چه بلایی به سر بشریت میاد؟ اصلا خود بشریت زنده میمونه، همدیگه رو نابود میکنن. یه بشر خودخواه خیره سر، به خصوص با وسایل مخرب امروز که در دست قدرت‌های سهمناک، قدرت‌های سهمناک امروز به دست یه آدم اسیر شهوته، اسیر نفسه، با فشار یه دگمه چکار میکنه؟ ممکنه کره چند معادل چند برابر خراب کردن زمین. امروز نیرو هست، نیرو هست که نیروی اتمی که چند برابر تخریب کره زمین در دست کیه؟ بشره. اگه بشر گرفتار نفس خودخواهی و تجاوز اون لهیب و اون شرارت و اون غضب بشه چیکار میکنه؟
بیچاره میکنه بشر.
اینه داره میگه دیگه.
این چیز مشکل، این مطیع نفس. آدم از کجا بدونه که نفسش مطیعشه؟ خیلی خطرناکه. یه تمثیلی داره شیخ بهایی رحمت الله علیه که یه عابدی 70 سال در بیابان خدا رو بندگی میکرد، روزها رو به روزه و شبها به عبادت، هر شب افطاریش میومد از طرف خدا، تناول میکرد. یه شب نیومد، یه شب نیومد و نماز رو خوند و اینا، دید نه افطاری نداره، گرسنه نشه. از کوه آمد پایین، آبادیش دید که اینجا یه خونه روشنه، خونه یه گبری بوده. بعد در زد بابا آره من گشنمه، یه نانی به من قرض بده یا بده. دو تا قرص نان بهش داده اون مرد گبر. داشت میومد به طرف کو، برمیگشت این سگ خانه پارس کردیشون رو، سر صدا یه تیکه تیکه یه نانو داد این خورد و دید بل نمیکنه. باز نان دوم هم تیکه تیکه داد این خورد و باز دید بلش نمیکنه. گفت تو چقدر بیهایی، دو تا نان صاحبه به من داده و منم دادم به شما. این حالا شعرش یادم بیاد خوبه، سگ به نطق آمد
که ای صاحب کمال،
آه احسن شما،
بی حیا من نیستم، چشمت بمال،
چشمت بمال. هستم از روزی که بودم من حقیر، مسکنم در خانه این گبر پیر. گوسفندش را شبانی می کنم، خانه اش را پاسبانی می کنم، گاه گاهی نیم نانم می ده، گاه مشتی استخوانم می ده، گاه هم باشد که این مرد حقیر، این گبر پیر خود نیابد نان، این مرد مهن خود نیابد نان، چه باشد جای من؟ گاه هم باشه خودش هم یه لقمه نان هم گیرش نمیاد. چون قمار عشق با او باختم، جز در او من دری نشناختم. خیلی حرف بزرگی میزنه.
ببین از زبان
شبی نامت ترا نانی به دست، در بنای صبر تو آمد شکست. از در یزدان خود بر تافتی تا به
بر در دشمن او بر تافتی. بله.
از در یزدان خود بر تافتی تا به خانه گبر او اشتافتی. از در خانه خدا آمدی در خانه گبری. مرد عابد زن سخن مدهوش شد، دست را بر صد زد و بیهوش شد. فهمید که کلا زرش رفته. آره، اینجا
آره. امتحان بود،
امتحان بود. اینی که میخواد این نتیجه رو بگیری که انسان یه عمر بندگی میکنه ولی نمیدونه که این نفس کجا او رو زمین میزنه، کجا او رو بیچاره.
اینم بهترین مثال بود برای نفس. آره. این سگ
آره.
یه عمری گایی هم استخوان داده، گایی هم گرسنه بوده. سگ گرسنه هم بمونه در خانه صاحب چه ول میکنه؟ میره یا نه؟
نمیره.
ممکنه گرسنگی بمیره.
بله،
بله، سگ گرسنه میمیره ولی در همون خانه میمیره اگه نون بهش ندن. ولی این عابدی که یه عمری براش غذا میرسیده، یه شب نرسید، دیر شد تازه اینم. حالا اگه مونده بود شاید میرسید، دیر شد آمده سر در خانه دشمن خدا. ببین این نفسه. حالا این نفس این عابد بدتر بوده اون سگه؟ این نفس خبیث‌تر بوده اون سگ؟
این نفس دیگه، این نفس
از زبان سگ چه حرفایی. ببین سگ اینجا زبان کلام حق رو از زبان سگ هم میشه شنید، نمیشه؟
از در یزدان خود
از در یزدان رو برتافتی، کرده ای با دشمن او آشتی.
بر در گبری چنین بشتافتی،
بشتافتی با دشمن او آشتی. خب ببین
خود
سگ...
بده انصاف ای مرد گزین. بی حیاتر کیست من یا تو؟ ببین
ببین کی بی حیات. این سگ هرچی هم گرسنه بمونه وفاداره به صاحب خانه، اما این یه شب نیومده. این سگ نفسه. حالا این سگ نفس هارتره یا اون سگ بیچاره که در اون خانه گبری؟ هر سگی، سگ نفس از سگ از سگهای معمولی بدتره، خوک نفس از خوکهای معمولی بدتره، شیر نفس از شیرهای معمولی درنده تره. شیر بیابون درنده تره یا شیر نفس؟
نفس انسان.
گرگ بیابون درنده تره یا گرگ نفس؟ اینا همه رو به مثال‌های مختلف حکمای ما گفتن. ببین شما کلمات حکما و عرفا و احادیث خودمون اینا پر از مملو و از این حرفاست، ولی ما دقت نمی‌کنیم. نفس شناسی خیلی لازمه که آدم نفس شناسی یعنی خود شناسی، یعنی آدم باید خودشو بشناسه. و متاسفانه امروز اینقدر سرگرمی‌ها زیاده که ما فرصت تأمل در خود نداریم، مشغول به غیریم همیشه.
خدا 70 سال به ما روزی میده، یه مشکل پیش میاد کفر میگیم.
آره.
پدر مادر همه وجودشو برای ما میذارن، گردن فرازی میکنیم.
آره.
برای معلم به ما همه خوبی میکنه. اینی که نفس ها اینجا ها آدم رو
ظاهر میشه،
گول میزنه.
نفسانیته، اصلا ظهور نفسانیت امروز قوقا میکنه. شما هر چی نگاه میکنه ظهور نفس، این تاریکی تاریکی مال این ظهور نفسانیته. اگه نفس تاریکه، ظلمانیه، اگه این نفس مهار میشد نورانیت انسان عالم رو پر از نور میکرد. انسان های بزرگ عالم رو نور میدن، نورانی میکنن، اصلا نورشون عالم رو مشعشع میکنه. اما هرچی شما گرفتار نفس بشین جهان تاریک تره.
بله.
اصلا جهان ظلمانی میشه در اصل نفس، چون تاریک نفس.
بله، آدم باید از سگ نفس خودش غافل نباشه.
بله، بله. بله.
که خواجه هم میره دیدار دوستش، در دید سگان کویش به او حمله میکنن، بعد دید داد و فریاد خواجه بلند شد، خواجه عبدالله. پس صاحب خانه آمد گفت کجا تو سگ گاز کرد؟ چی شده؟ گفت نه هیچی نشد. باز چرا اینقدر فریاد و وقان میکنی؟ گفت در ره گذرم سگان هویدا گشتن، من حمله چو پیدا گشتن. چون از سگ نفس من خبردار شدن، دیدن که میگیردشون واگشتن. و دیدن یه سگ اینجا خوب
درزنده تر از اونا
پارس میکنن. بله. غزت حالی فرمودی.
بله.
وقتی میدان بیاد آدم میبرد فهمه که چقدر درنده است. بله.
نه واقعا هم درنده تر. ببینم سگ نفس اون در اون
همون سگ
اگه میدریدن یه آدم تیکه پاره میکردن. سگ نفس این اگر بدره چند نفره میداره؟
بی نهایت. بی نهایت.
حالا این درنده تر اون سگه؟
این سگ.
بله. اون سگ فهمیدن این سگ نفس این چقدر درنده است.
حالا بر خدا چقدر حدیث عجیبی بوده، حدیث پیامبر خدا.
بله. بله.
اینی که ما یه لحظه نباید خودمون رو غفلت بکنیم، حتی در خور و خواب. اینی که باید حرف بزرگان رو گوش کنیم، مثل استاد که نصیحت میکنه. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.